امام رضا از شما خواستن عشق است، ضرر خواهد کرد هر که در وقت گدایی به رقم فکر کنه.
الهی آمین، احسنت به شما، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم آقای تحویل دار. حالا شاید همکاران من باز هم بتونن با شما تا آخر شب، یعنی ده شب باز هم از حال و هوای اونجا با ما صحبت بکنید. التماس دعا، نایب و زیاره باشید و خداحافظ.
لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
امروز دلمان را به یاد جانفشانی و مظلومیت امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام می سپاریم، امامی که نور ایمان و امید را در دلهای بیشماری روشن کرد، اما خودش مظلومانه در سخت‌ترین روزها تن به شهادت داد. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام نه فقط یک امام، بلکه سمبل صبر و بردباری بود. او که در برابر ظالمان زمانه سرخم نکرد، اما با تمام وجود برای حق ایستاد و به ما آموخت که ایمان واقعی در آزمایش ها به ظهور می رسد. شهادت آن امام مهربانی غم بزرگی است که دلها را به درد می آورد، اما در همان درد چراغ امیدی روشن است، چراغی که نشان می دهد حتی در تاریک ترین لحظات راه حق پا بر جا می ماند و عشق به اهل بیت هرگز خاموش نمی شود. در سوگ امام علی ابن موسی بیایید، دلهای من را پاک کنیم به راه عدالت و مهربانی و یاد بگیریم که چگونه می شود در سختی هم صبور بود و هم امیدوار.
کماکان از رادیو گفتگو همراه شما هستیم با برنامه روی موج گفتگو در سالروز شهادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین در آستانه شهادت امام رضا علیه السلام هم هستیم. ایام رو تسلیت عرض می‌کنیم، امیدواریم که تا ساعت 10 شب با این ویژه برنامه یعنی روی موج گفتگو همراه ما باشید با گفتگوهای مختلف و مناسبتی.
تحقیق و توسعه بومی، پیشرفت بدون وقفه، دکترین دفاعی پایدار، ایران مقتدر و سرفراز، صنعت دفاعی، پشتیبان ایران مقتدر. 31 مرداد ماه روز صنعت دفاعی گرامی باد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
خب دوستان و یاران گرامی، همونطور که میدونید مسکن یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم کشور ماست و تأمین اون یکی از مهمترین شاخصهای عدالت اجتماعی در هر کشوری محسوب میشه. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تأمین مسکن برای مردم و داشتن مسکن به عنوان یک اصل مورد تأکید قرار گرفته و در بندهای دیگری هم به شکل دیگری مورد تایید هست. در ایران چند سالی هست قانون ساخت 1,000,000 مسکن به تایید مجلس شورای اسلامی رسید. در فراز و فرودی که دولت‌ها داشتن اونطور که باید و شاید به شکل اجرایی و عملی در نیامد، تا اینکه سرانجام طرح نهضت ملی مسکن معرفی شد و دولت پیشین پیشانیدار این طرح شد و این دولت هم قرار هست ادامه بده در وزارتخانه‌ای که سرکار خانم فرزانه صادق عهده‌دارش هستن. آنطور که از گزارش‌ها و شواهد برمیاد مبتنی بر قانون 1,000,000 ساخت مسکن هنوز پیش نرفتن، اما در جاهای کلنگ‌هایی زدن، به هر حال ساخت و سازهایی شروع شده، اما آنطور که باید و شاید نیست. ما برای این لحظه و دقایق پیش رو قرار هست راجع به این طرح، یعنی نهضت ملی مسکن، گفتگویی رو داشته باشیم و ببینیم چقدر تونسته اون وعده‌های دولت و البته تکلیفی که در برابر ملت داره رو ایفا بکنه. بریم بخش رو بشنویم و بیایم، همراهتون هستیم. خب همین لحظه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای سعید لطفی، دبیر هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران. همونطور که میدونید املاک و اتحادیه املاک میتونه یک شاخص خوب باشه برای اینکه ببینیم چقدر وضعیت مسکن به هر حال چگونه هست، بازار چگونه هست و این طرح و این نهضت ملی مسکن چه کمک کرده. الان ایشون پشت خط هستن. آقای لطفی خدمتتون عرض سلام دارم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. امیدوارم که تئاترتون مورد قبول حق باشه و تمام شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالشون خوب باشه. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم برامون میفرمایید که اولا شما نهضت ملی مسکن رو چقدر میزان پیشرفتش رو چقدر میدونید، چقدر تونسته کارایی داشته باشه، ارزهایی که آیا صورت گرفته، از نظر شما یه مقداری اینو توضیح میفرمایید برامون.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که این طرح باید طرحی که در دولت شهید رئیسی انجام شد و وعده‌هاش داده شد، الان ما باید دیگه کلیدها رو تحویل میدادیم و استارت کار خورده میشد که متاسفانه به دلیل عدم زیرساخت‌ها، چه در دولت قبلی و چه در دولت فعلی و چه در دولت‌های قبلی که هیچ زیرساختشون آماده نبود، چون بالاخره یه عدد گفتن عدد 1,000,000 مسکن خب خیلی راحته که آقا مثلا من میخوام 1,000,000 مسکن تولید کنم و آیا ما زیرساخت داریم نسبت به اینها یا نه، آیا کارخانه های ما یا اقتصاد کلان مملکتمون، آیا بانک ها، آیا تمام دستگاه های زیرفت توانایی انجام تعهدات رو دارن یا نه، کاش یه کارشناسی میشد بعد عدد اعلام میشد که متاسفانه نه تو دولت قبلی من هم اعلام کردن، دولت شهید رئیسی هم هیچ چیزی ما موقع ندیدیم، الان هم هیچ چیزی نه، که من کس دیگه ای هم این رو مشاهده نکردیم که بخوان فعل خواستنی تو تولید مسکن برای انبوه 1,000,000 مسکن، خب خیلی عدد بزرگیه که بخواد تولید بشه. متاسفانه اینا هیچ چیز به سرانجام نرسید و فقط در حد اون وعده ها و
آقای لطفی ما
اینا قرار گرفت، بیشتر از این هم انجام نشد جان.
خب ببینید آقای لطفی، ما در کشور در همین سالیان اخیر تجربه ساخت مسکن مهر رو داریم با همه انتقادهایی که بهش وارده، اما به هر حال تونستیم تجربه موفق انبوه سازی ملی رو داشته باشیم.
نه ببینید، من اینو یه مخالفتی با شما بکنم.
بفهمه.
ما توی مسکن مهر هم همچین تجربه موفقی نبود. اون موقع قیمت ساخت مسکن، اون موقع اقتصاد ما همه چی مهیا بود، باز با این که همه چی مهیا بود مردم قدرت خرید داشتن، اقتصادمون اقتصادی بود که مردم میتونستن حتی پولی بتونن بذارن کنار رو داشتن. الان میبینیم که بعد از گذشت 18 سال هنوز کلی واحد هست که تحویل داده نشده، همچین تجربه موفقی نبوده. میدونید به خاطر این
نه
که
من قصد دفاع ندارم، فقط میخوام بگم ما همچین تجربه ای رو داریم، ساختیم، کلنگ زدیم، از مردم نقدینشون رو، پسندازشون رو گرفتیم، با انبوساز وارد گفتگو شدیم، ساختیم. بله میدونیم که در مثلا زلزله ای که آمد، در حوادثی که پیش آمد، در موضوعات اجتماعی که برای مسکن مهر است نقدای وارد، الان هم نمیخوایم بهش وارد شیم، اما به هر حال توانستیم، یعنی میتونستیم از انتقادات اون الگو بگیریم الان بریم کارمون بهتر انجام بدیم. اما ما پس رفت به معنی که کار خاصی نکردیم، یعنی عددهایی که اعلام میکنه دولت 150 هزار تا در حال ساخته یا مثلا 34 هزار تا در آخرین در واقع کنفرانس خبری که سخنگوی دولت داشتن، عددهایی که میگفتن تهش میرسید به این که مثلا 50 هزار تا خونه دیگه تقریبا آماده است که حالا تحویل بدن، حالا با خیلی خوشحالی و با خیلی بزرگنمایی. خب این خیلی فاصله داره با یه نیاز کشور.
مثلا توی دولت قبلی 2 میلیون قرارش اعلام کردن که حدوداً 2 میلیون 600 هزار تا به مرحله ساخت رسوندن، ولی بعد معلوم شد که این عدد مثلا حدوداً 850 هزار تا واحده که بانک ها مثلا اومدن تعهد که 360 هزار تاش نسخه میکنم به تعهد بانک تسهیلات بانکی رسوندن وامای 550 تومان که بعد همین رو هم با کلی دست انداز دارن انجام میدن، به خاطر اینکه میگن بودجه تشخیص مثلا تخصیص نیافته نداریم بخوایم پرداخت بکنیم. این یه خودی بانک ها اصلا همکاری نمیکنن و من متاسفم که دستگاه های بالادستی که زورشون به بانک ها میرسه اینا رو نمیان متعهد کنن بگن آقا اگر شما این پولا رو پرداخت نمی کنین چیکار دارین میکنین. یکی از ارگان ها و کسانی که خوشحالن از اینی که مسکن داره گرون میشه بانک ها هستن. من همه جا اعلام کردم که الان بانک ها اومدن به جای اینکه بیان وام ازدواج بدن، به جای اینکه وام خرید مسکن بدن، به جای اینکه بیان کمک دست مردم باشن، میرن خودشون تو حوزه مسکن خودشون ورود پیدا کردن، چون اینا زود بازده تو اینا میتونن سود بهتری بگیرن و اصلا تمایلی به دادن بانک وام ندارن متأسفانه.
حالا آی لطفی چون شما از اتحادیه املاک اینجا هستین، من از این فرصت استفاده میکنم. به هر حال بخشی از نقدهای اجتماعی و رسانه اینه که خود املاکی ها، حالا حتما تو صنف شما از جمله جناب عالی افراد شریفی هستن، ولی میگن که املاکی ها خودشون یکی از عوامل گرانی هستن، برای اینکه سودشون در معاملات گرانه، سودشون در خرید و فروشه و دارن دامن میزنن به گرانی و این باعث میشه که طرها هم پیش نمیره. شما دیدگاهتون چیه؟
یعنی من متاسفم برای اقتصادی که در سطح کلان میخواد اجرا بشود و یک در انتهای کار یک مشاور املاک بخواد بیاد سیاست کلان یک مملکت رو بخواد مختل کنه. پس ما باید یه خود بررسی کنیم ببینیم این اقتصاد ما چرا اینقدر ضعیفه.
خب بفرمایید.
ما تو دو سال گذشته
محدود شما بفرمایید.
رئیس اجازه بدین یه لحظه. خب. ما تو دو سال گذشته هی اعلام می‌کردن که عامل گرانی اجاره بها مشاورین مسکن هستن، درسته؟ الان ما پارسال و امسال با توجه به اپلیکیشن‌ها و این سبک‌های اینترنتی که اومده دولت اعلام کرده بله. این سایت ها خود مالکین هم مستجره میرن اون تو قراردادشون رو منعقد میکنن و اصلا نیازی به رفتن به مشاور املاک نیست، درسته؟
بله.
و چرا گرون شده؟ آقا من ببین من خیلی راحت عرض کنم این آدرس اشتباه ندید.
خب این مشاور املاک
اجازه بدین
قدرت بازیگری
اجاره بها کجاه کاره؟ اجاره بها تابعی از قیمت تمام شده مسکنه. وقتی که قیمت تمام شده مسکن خود به خود داره افزایش پیدا میکنه، خب به تبع اون معلومه که اجاره بها میره بالا. مگه مشاور املاک میاد میگه سیمانو گرون کنید؟ مگه مشاور املاک میاد میل گرد و فلزات رو گرون میکنه؟ مگه مشاور املاک میاد میگه سازمان نظام مهندسی شما ببر بالا؟ مگه مشاور املاک میاد میگه شهرداری محترم شما جواز ساختتون رو انقدر گرون کن؟ آخه اینا رو چرا شما آدرس اشتباه دارین میدین؟ مگه چقدر میخواد تاثیر کنه که مشاور املاکی که شما این قیمت نده این قیمت بده؟ بابا همه چی گرون شده، دولت بعد نظارتش اونجا بذاره به شهرداری بگه آخه رو چه حسابی شما رفتین عوارض شهرداری گرون کردی؟ به سازمان نظام مهندسی آقا سیمان میلگرد فلزاتی که توی مملکت خودمون تولید میشه چرا افسار گسیخته انقدر گرون میشه؟ اینا مگه در مقصرش مگه مشاور املاکه؟
بله، دیدگاه های شما رو هم شنیدیم و فکر میکنید که این در واقع یعنی گرانی مواد اولیه و آنچه که مربوط به مصالح و ساخت و سازه تاثیرگذارترین عامله، شما به نظر میاد این رو دارید بیشتر برجسته؟
ببین یکی از عواملش اینه، من اصلا مقصر
عوامل دیگه
اش رو نمیگم، من میگم مجموعه مشکلات هست که مردم توش گرفتارن.
خب همین آی لطفی، ببینید مردم یک توان خرید برای مسکن عرض میکنن به هر حال محدودی دارن، میرن سراغ وام بانکی از عهدش بر نمیان و بانک داره در واقع برای یه قشر خاصی انگار این وام رو تخصیص میده، میان تو بازار مسکن هم تهش حلقه آخر رو میبینیم، میریم سراغ املاکی و میبینیم که اینها قدرت بازیگری دارن. حالا داریم راجع به این میگیم ما میخوایم انبوه سازی مسکن بکنیم کمک کنه. حالا یه عده میگن از خارج بریم انبوه ساز بیاریم، از کشور مثلا چین بیاریم.
مملکت خودمون انقدر ما انبوه ساز داریم، یه چیزی که امکانات و تسهیلات به انبوه ساز ما نمیدن. آقا دست به این، شما از یه انبوه ساز ازشون سوال بکنین، بهشون تسهیلات نمیدن، بهشون امکانات نمیدن، تا جایی که میشه دست انداز جلو پاش بذارن.
با چه فرمولی
معلومه نمیتونه بیاد بسازه؟
شما به عنوان کارشناس با چه فرمولی بسازیم که با جیب مردم، با وسع مردم همخوانی داشته باشه، با قیمت اولیه همخوانی داشته باشه، به قیمت هم باشه، از این سوداگری هم رها بشیم؟
عرض میکنم خدمتتون. ببین الان این طرح نهضت ملی مسکن اکثر فشارش، اکثر کارهایی که انجام شده با آورده های متقاضیانه، یعنی بانک ها تسهیلات نمیدن. شما دوست دارم از انبوسارا، از آقای جناب دکتر ایرج رفعت سوال بفهمید. اصلا بانک ها بهشون پول نمیدن، اینا انبوسازن، میگن آقا اجازه نمیدن ما کار خودمون انجام بدین. دستگاه های مختلف، چه میدونم ارگان های مختلف میان، شهرداری یه جور، نظام مهندسی یه جور، اینا اذیت میکنن به جای اینکه بیان طرح تشویق بدن. حالا ما انقدر به اینا راه نمیدیم، انقدر با اینا همکاری نمیکنیم، به بحران که رسید میگیم خب بله حالا چیکار کنیم؟ بریم مسکن از فلان کشور، از فلان کشور سازنده بیاریم، هر آنچه اونا میخوان ما دو برابرش هم بهش بدیم بسازن، که چه ما با سازنده های داخلی خودمون که هم بومی هن، هم سرمایه از مملکتمون خارجه میشه، با اونا راه نیومدن. خب الان که فرصت داشتیم تا بعدا، حالا مقداری هم داریم، خب چرا با این انبوسازامون راه نمیان؟ چرا اینا که شخصایی که میخوان بیان بسازن انواع و اقسام مشکلات دست انداز رو جلوش میذارید؟ چرا همش طرحاتون تنبیهیه، طرح تشویقی ندارین؟
خب این نظارت که شما میگید صورت بگیره باید مبتنی بر تنبیه باشه یا مبتنی بر تشویق باشه؟
نه
ما بریم شهر مثلا
سراغ اون قسمت شهرداری که اول گزار شخصی میام ورود پیدا میکنم توی حوزه ساخت، خب. تو حوزه تولید، تو هر حوزه که شما فرمایش میکنید من میام وارد میشم، چون سرمایه خودمه، دلم به حال سرمایه‌ام میسوزه، میام دو دو تا چهار تا میکنم، بالا پایین میکنم، بهترین ایده و بهترین اجرا رو انجام میدم که حداقل حفظ سرمایه و بخوام توش منافعی داشته باشم. ولی موقعی که دولت میاد یه طرحی رو میده، میگه آقا شما هر کی میخواد بیاد اینو بسازه، نه نظارتی میکنه نه کاری داره، خب آقا از اول شما بخش خصوصی رو بیارید، اگه بخش خصوصی وارد بشه قطعاً اشتباهات و مشکلاتمون کمتر میشه، یه مقداری هم بهشون تسهیلات بدن تمام مشکلات حل میشه.
بله، شما چشمانداز نهضت ملی مسکن رو چه میبینید و برای جبران عقب ماندگی پیشنهاد عملیتون چیه آیه؟
ببینید بابت طرح نهضت ملی مسکن، من فکر میکنم طرح خیلی مناسبی برای مردمی که واقعا متقاضی مسکن هستن، اون دهک‌های پایینی که واقعا نیاز دارن به مسکن، اونا رو من نمیدونم که واقعا بشه، یا یه در حد خیلی درصد کمی دهک‌های چه مثلا که بخوان حمایت بهزیستی باشه، چه بنیاد مستضعفان باشه، کمیته امداد باشه، اینا بیان کمک کنن مقداریش حل میشه. چون الان مثلا میگن آقا شما بیاین مثلا هر 3 ماه 40 میلیون تومان پول پرداخت کنید، بابا نمیتونن که بیان پرداخت کنن، بس این قطعا میمونه. اون کسایی که میتونن اینا رو بدن، خب معلومه که بعضشون خوبه، برای بعض خوبا خوبه، ولی برای دهکایی که گرفتارن نمیتونن الان بیان مثلا صاحب مسکن بشن و واقعا اونا بعد جامعه هدف ما باشن، اونا 100% دچار مشکلن.
بله، و برای تأمین زمین چی؟ شما به عنوان یک کارشناس راهکاری دارین؟
ببینید ما زمین داریم، ما
خب
زمین داریم، زیر ساختش بعد همین تو خود شهر تهران این همه ما بافت فرسوده داریم که خب دچار مشکلی و شهرداری هم دوست داره که اینا بخواد بازسازی بشه، اینا رو بعد بیان ورود پیدا کنن شهرهای اطرافی، این همش ما زمین تا دلتون بخواد هست، ولی آیا ما ببینیم زیر ساختش رو میتونیم ببریم؟ اینی که داریم زیر ساختش هست تو خود شهر تهران هست، همینا رو بعد بیان دست بگیرن، یا تو شهرهایی، حالا که الان شهرها هم من خیلی صحبتی ندارم توش، در رابطه با شهر تهران عرض میکنم، بیان تو خود بافته فرسوده بیان همونجا اینجا رو بیان درست بکنن، کلی مسکن میتونن اینجا اجرا بکنن، هم بافته فرسوده اون درست میشه، هم اون دهک‌های ضعیف جامعه اونا میتونن صاحب خونه بشن، به دخل بافت خوبی رو داشته باشیم. اینا بعد بیشتر بخش خصوصی رو بعد وارد بازی کنن، حوزه مسکن، حوزه بانک ها رو بعد بیان نظارت کنن، از تو حوزه مسکن که میان سرمایه گذاری میکنن خارج بکنن، بتونن به تعهدات خودشون عمل کنن. اینا این کارو بعد انجام بدن. الان یه طرحی مثلا یه وام 1 میلیارد 270 میلیون تومانی اگر اشتباه نکنم آوردن مصوب کردن مجلس محترم، قرار به اینا وام بدن. خب ماهی 27 میلیون 500 هزار تومانی کی میتونه بده؟ یه دونه کارمندی که حقوقش 20 تومن 25 تومن نه 30 تومنه مگه میتونه ماهی 27 میلیون 500 هزار تومن بخواد بیاد قسط پرداخت کنه؟ نمیتونه. خب بس این به درد نمیخوره که. بعد تازه 1 میلیارد و 270 میلیون تومن چند درصد از یه خونه میشه؟ تازه اینا رو هم که بگذاری اون بانک مگه میاد این وام رو بده؟ اینقدر بالا پایین میکنه، اینقدر دست اندازی میذاره، طرف میگه آقا نخواستم. مثل خیلی از وامایی که از وام ودی مسکن رو ندادن، وامای ازدواج رو اذیت میکنن و این همه کمک قرار بوده که 20% درآمدشون رو بدن به همین طرح نهضت ملی مسکن. چند تا بانکامون اجرا کردن، چرا کسی نظارتشون رو نمیکنه؟
بله من پس از
بعد اون موقع میای میگیم آقا عامل گرانی کیه؟ مشاور املاک. این انصاف نیست.
خب حالا نظرات مختلف آقای لطفی و هر کسی هم از زن خودش استدلال های میاره که بعضا قابل تحمله، ولی حتما دلسوزانی در کشور هستن که تلاش میکنن تا این وضعیت حل بشه. من از شما تشکر میکنم از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید و وقت گذاشتید.
سلامت باشید، ان شاء الله که بهترینا رو برای همه مملکتون ان شاء الله آرزو
میکنم. ان شاء الله.
گفتگو شما خدا نگهدار.
خداحافظ. گفتگو کردیم با جناب آقای سعید لطفی، دبیر هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران.
متشکریم از اینکه شنونده ما هستید در برنامه‌هایی که رادیو گفتگو تقدیم حضور شما می‌کنه. این برنامه ویژه برنامه روی موج گفتگو هست که در خدمت شما هستیم و امیدوارم که بتونیم شرمنده شما نشیم و آنچه تقدیم حضور شما می‌کنیم در شأن شما شنونده فهیم و صمیمی رادیو گفتگو باشه. اما ابتدای بخش فرصتی نشد که من خدمت شما عرض بکنم. میخوام بگم امروز یک سوال پیامکی داریم برای شما دوستان بزرگوار شنونده رادیو گفتگو و منتظر هستیم تا ساعت 10 شب با این پیامک ما را همراهی بفرمایید. برای ما بفرمایید که با توجه به آموزه‌های پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در باره یاری مظلوم، نقش ملت‌های مسلمان رو در قبال جنایات رژیم صهیونیستی شما به چگونه می‌بینید و چطور توصیفش می‌کنید؟ با 30010 35 در ارتباط باشید تا ساعت 10 شب.
ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش ما.